عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرمربیان تیم‌های ملی و المپیک تاجیکستان رو به دلیل کسب نتایج نامطلوب برکنار کرد. قرارداد با گلا شیکالاتزه پس از عملکرد نامطلوب تیم در مسابقات جام ملت‌های کافا 2025 فسخ شد. تیم ملی تاجیکستان نتونست از مرحله گروهی صعود کنه و این دلیلی بود بر اینکه فدراسیون فوتبال تاجیکستان همکاری خودش رو با شیکالاتزه اعلام کنه. علاوه بر این، پس از عملکرد ناموفق تیم المپیک تاجیکستان یا همون تیم زیر 23 ساله‌ها در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیایی 2026، فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت قرارداد با لووان خومریکی رو هم تمدید نکنه. اکنون یک کادر مربیگری جدید تیم تاجیکستان رو برای مسابقات باقی مونده از مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیایی 2027 آماده خواهد کرد. تیم ملی تاجیکستان در گروه B دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های کافا 2025 با تیم ملی ایران به تساوی رسید. با این حال، این تساوی هم کمکی به صعود تیم ملی تاجیکستان از گروه خودش به دور بعد نکرد و تیم فوتبال بزرگسالان تاجیکستان هم با یک ناکامی دیگر روبرو شد. تیم المپیک تاجیکستان هم با نتیجه 1-0 مغلوب تیم سوریه شده بود. داوران مسابقه بین النصر و استقلال تاجیکستان مشخص شدند. داور اصلی این مسابقه کو هیونگ جین از کره جنوبی خواهد بود. اولین بازی دور گروه لیگ قهرمانان آسیا 2025-2026 بین تیم‌های النصر عربستان سعودی، یاران کریستیانو رونالدو و استقلال تاجیکستان 17 سپتامبر برگزار خواهد شد. این مسابقه در ورزشگاه ریاض ساعت 23 برگزار می‌شود. استقلال علاوه بر النصر در گروه دی با الزوره قطر و گوای هند نیز روبرو خواهد شد. طبق نتایج قرعه کشی، سعودی ها برای بازی برگشت به دوشنبه سفر خواهند کرد. ورزشکار تاجیک مدینه قربانزاده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا رو از آن خودش کرد. مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک قهرمان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شد. به گزارش خاور، به نقل از کمیته امور جوانان و ورزش تحت نظر دولت تاجیکستان، در تاریخ 11 سپتامبر در اولین روز مسابقات قهرمانی کشتی نوجوانان آسیا در جاکارتا در اندونزی، مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک مدال طلا را در وزن 52 کیلوگرم از آن خودش کرد. در دور نهایی این مسابقات مدینه در رقابت طولانی در مقابل نگینه امیرزاق آوا از ازبکستان پیروز شد. با این مدال طلا، مدینه قربانزاده نام خودش رو در تاریخ کشتی تاجیکستان ثبت کرد و اولین کشتیگیر تاجیک شد که در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا مدال طلا کسب کرد. تیم ملی المپیک تاجیکستان زیر 23 ساله ها که مرحله مقدماتیش رو با پیروزی مقابل نپال آغاز کرده بود، نهایتاً در هفته سوم از صعود به مرحله بعدی باز موند. تیم ملی المپیک تاجیکستان در اولین بازی خودش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 در گروه کا با نتیجه 4-0 تیم المپیک نپال را شکست داده بود. تیم ملی المپیک تاجیکستان در دور دوم مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 با تیم فیلیپین که با نتیجه 1-2 از سوریه شکست خورده بود، به میزبانی فیلیپین دیدار کرد. این مسابقه با نتیجه 1-0 به سود فیلیپینی‌ها پایان یافت. در هفته سوم انتخابی قهرمانی آسیا زیر 23 ساله‌ها، تیم المپیک تاجیکستان 1-0 مقابل امیدهای سوریه در دوشنبه هم شکست خورد تا این تیم از 3 بازی تنها صاحب 3 امتیاز بشه و از گردونه رقابت‌ها حذف شد. بازی‌های گروه B رقابت‌های کافا که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شد، هفته گذشته با سرگروهی ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم ایران با کسب 7 امتیاز از 3 بازی، 2 برد و 1 مساوی صدرنشین گروه شد. هند و تاجیکستان با 4 امتیاز دوم و سوم شدند و افغانستان تنها با 1 امتیاز در این گروه چهارم شد. به این ترتیب تیم ایران صدرنشین گروه B کافا شد و به مسافه تیم صدرنشین گروه A یعنی ازبکستان رفت. زوئر جورباوف مدافع تیم ملی تاجیکستان به عنوان بهترین بازیکن بازی دور سوم مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های کافا 2025 در گروه B شناخته شد. مسابقه‌ای که در ورزشگاه مرکزی حصار با حضور 18200 تماشاگر برپا شد و با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. ژوئر جوراباوف در دقیقه 77 گلی مهم به ثمر رسوند و بازی با ایران رو مساوی کرد. اما اما در فینال رقابت‌های کافا 2025 که در تاشکند ازبکستان انجام می‌شد، تیم‌های ملی ایران و ازبکستان به مسافه یکدیگر رفتند تا برای قهرمانی در دومین دوره برگزاری مسابقات کافا با یکدیگر جدال کنند. ازبکستان که به دنبال تلس شکنی در برابر ایران بود، در حالی به فینال پای گذاشت که تونست در گروه خودش به مانند ایران 7 امتیاز کسب کند. اونها مقابل ترکمنستان و قرقیزستان پیروز شدند و با تساوی در جدال با عمان فرم خوبی از خود نشون دادند. اما تیم ملی فوتبال ایران در فینال مسابقات کافا برابر ازبکستان 1-0 شکست خورد تا دستش از رسیدن به جام کوتاه بمونه. این بازی نفسگیر در وقت‌های قانونی با تساوی بدون گل تمام شد و در نهایت ازبکستان بود که در وقت‌های اضافی به پیروزی رسید. بازی در نیمه نخست با یک اتفاق غیر منتظره برای ایران همراه شد. آریه یوسفی در دقیقه 5 بازی با خطای عجیب روی بازیکن ازبکستان با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد و از زمین اخراج شد تا کار ملی پوشان ایران مقابل ازبکستان بسیار سخت بشه. بازی در 90 دقیقه بدون گل به پایان رسید و کار به دو وقت اضافه 15 دقیقه رسید. در دقیقه 120 علی جانوف گل پیروزی رو برای ازبکستان به ثمر رسوند تا تیم 10 نفره ایران پایانی ترخ در فینال داشته باشه و ازبک‌ها به قهرمانی کافا برسند. این دومین دوره رقابت‌های فوتبال کافا قهرمانی آسیای مرکزی بود. حاشیه‌های فوتبال ایران و جهان رو در گزارش خبری همکارمون شنونده باشید.
مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان زنان آسیا برگزار شد. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان زنان آسیا برگزار شد و خاتون بم نماینده ایران با تیم‌های ووهان چین، بنگال شرقی از هند و نصف قارچی ازبکستان هم گروه شد. باشگاه نصر عربستان آی میک لاپورت را از لیست خود کنار گذاشت. باشگاه نصر عربستان تصمیم گرفت آی میک لاپورت مدافع پرآوازه فرانسوی و اسپانیایی خودش را از لیست بازیکنانش برای رقابت‌های آتی لیگ داخلی و جام حذفی کنار بگذارد. کمیته انضباطی دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس رو جریمه کرد. یکی دو تا خبر فوتبال اروپا رو عرض بکنم. کریستیانو رونالدو خشم رسانه‌های رژیم صهیونیستی رو برانگیخت. کریستیانو رونالدو از همکاری با شرکت‌های رژیم صهیونیستی یا حتی نمایش محصولات آنها در کنفرانس ها خودداری کرد و تأکید کرد که این رد قاطع و غیر قابل بازگشته و باز هم کریستیانو رونالدو به عنوان برترین بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال انتخاب شد و جایزه خودش رو از اتحادیه فوتبال پرتغال دریافت کرد. رونالدو گفته میخوام از انجمن لیگ برای این جایزه تشکر کنم. افتخار بزرگی است که چیزی برای پرتغال برنده شوم. میخوام از تمام همتیمی هایم که در طول دوران حرفه ایم به من کمک کردند تا این جایزه فوق العاده را کسب کنم تشکر کنم. به دستور کس دادگاه عالی ورزش محرومیت علیرضا بینانوند متوقف شد. باور نمی کردن دوستان علاقمندان به فوتبال که علیرضا بینانوند محرومیتش لغو بشه. این اتفاق رخ داد توسط دادگاه عالی ورزش. آقای نصیرزاده وکیل بینانوند گفته و وکیل علیرضا بینانوند در دادگاه داوری کس گفته دادگاه کس تا صدور رأی دستور توقف داده. ما به عنوان تیم حقوقی بین‌المللی استدلال کردیم که فدراسیون فوتبال نباید در موضوعی که دروازه‌بان اول کشور بابت آن تقصیری ندارد محروم شود. از طرفی دیگر استدلال کردیم باشگاه تراکتور هم چون در مسابقات آسیایی حضور ندارد و در موضوع فسخ قرارداد بیرانوند و پرسپولیس هم سهیم نیست، این باشگاه هم نباید متضرر شود. به همین دلیل از کس خواستیم اجازه دهد تا زمان رسیدگی بیرانوند به فعالیت خود ادامه دهد. دفاعیاتی که برای دادگاه کس فرستادیم بیش از 70 صفحه بود و امیدواریم در رسیدگی نهایی هم رأی به نفع این دروازه‌بان صادر شود. بازی کردن بیرانوند در هفته بعد بستگی به نظر سرمربی دارد، ولی بیرانوند مشکلی برای همراهی تراکتور در بازی هفته آینده ندارد. دادگاه کس به سختی دستور موقت را میپذیرد، اما در رأی خود نوشته که استدلال‌های وکیل پرونده بیرانوند که ارائه کرده ما را قانع کرده است. البته اشاره شد توی رأی هم که وکیل های بیرانوند اعلام کرده بودند باید دادگاه عالی ورزش رأی رو در زمانی بیشتری صادر بکنه، پرونده رو کامل مورد بازبینی قرار بدن و رأی قطعی صادر بشه. فعلا محرومیتش لغو شده. دفاع کمیته داوران از قضاوت‌های جنجالی. تصمیمات داوران هیچ تأثیری در نتایج بازی‌ها نداشت. آقای اسماعیل سفیری سرپرست کمیته داوران گفتند در دیدار تراکتور و آلومینیوم هیچ تصمیم اشتباه تأثیرگذاری مشاهده نکردیم. در بازی خیبر و فجر نیز تصمیمات تیم داوری مطلوب بود و تأثیری در روند مسابقه نداشت. در بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران با مداخله VAR گل دوم استقلال خوزستان به درستی مردود اعلام شد. تصمیم داور درباره اخراج بازیکن استقلال هم به درستی اتخاذ شد و همچنین آقای سفیری گفتند در بازی گلگهر و سپاهان تصمیمات داوری صحیح بود و هیچ تأثیری در نتیجه بازی نداشت.
با پایان یافتن رقابت‌های کافا، مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هم دنبال شد. هفته سوم مسابقات برگزار شد. در یکی از این دیدارها تیم پرستاره استقلال تهران در سومین هفته لیگ برتر فوتبال ایران مقابل تیم فوتبال استقلال خوزستان تن به شکست 1-0 داد. در خصوص حاشیه‌های تیم فوتبال استقلال تهران گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما رو میشه.
استقلال در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر 1-0 به استقلال خوزستان باخت و اولین شکست لیگ نصیبش بشه. آبی‌پوشان بعد از این شکست نسبت به داوری و نسبت به شرایط میزبانی استقلال خوزستان اعتراض تندی داشتن و دو بیانیه رو صادر کردن. یک بیانیه نسبت به داوری بازی که اعتقاد بر این داشتن که در دقیقه 86 یک پنالتی به سود این تیم گرفته نشده. دوم این که خطایی که باعث شد که رامین رضاییان اخراج بشه اعتراض داشتن که قبل از این اتفاق مدافع و دروازه‌بان حریف حالا تحریک کردن بازیکن استقلال و شرایط میزبانی این بازی اعتراض داشتن که بیش از بازی حالا از تماشاگران و شرایط میزبانی شرایط خوبی فراهم نکردن و امروز هم نامه خودشون رو به فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق ارسال کردن. بعد از این بازی هم استقلال چون با توجه به اینکه 5 روز دیگه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا باید به مساف الوصف بره رای جزیره کی شدن، قرار 3 روز در این جزیره تمرینات خودشونو در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پیگیری کنن و سپس راهی امارات خواهند شد تا اولین بازی خودشونو در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دو البته برگزار بکنن. بعد داکن نگونم استقلال بعد از بازی با کاسالیکا که خوش درخشید و هتریک کردش با شرایط سخت حالا برای ایران مواجه شد، باید 4 پرواز انجام میداد و قرار به اردو استقلال به جزیره کیش ملحق بشه و تمرینات خودش رو شروع بکنه و قطعا به بازی خواهد رسید. خبر دیگر این که عارف آقاسی مدافع استقلال که مصدوم شده بود به احتمال زیاد حالا پزشکان دارن تلاش میکنن که به بازی الوصف برسونن، اما شرایطش جوریه که شاید نتونه استقلال در این بازی همراهی بکنه. آقای ثابتو برخلاف لیگ برتر در مسابقات آسیایی مشکلی نداره و میتونه در بازی با الوصف و بر روی نیمکت استقلال بشینه و از کنار نیمکت استقلال رو همراهی بکنه. تمام فکر و ذهن باشگاه استقلال بازی با الوصل این شکست رو فراموش کردن و امیدوار هستن که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بدرخشن و برای این بازی حالا بجز عارف آقاسی مشکلی ندارن و تمامی نفرات خودشون میتونن استفاده کنن. و یک خبر دیگه این که حالا باز هم اخباری شنیده میشه که جلال دیماشاریپوف با جراحی خودش مخالفت کرده. من بعید میدونم باشگاه استقلال قبول بکنه. اون پزشکان باشگاه استقلال اعلام کردن که این بازیکن نیاز به عمل جراحی داره، باید تحت عمل جراحی قرار بگیره و لیست استقلال هم در حال حاضر پر هستش و استقلال بازیکن خارجی خودش رو گرفته و ماشاریپوف اگر هم بخواد بیفته شرایط سختی داره و فعلا که لیست خارج هسته.
تور دوچرخه سواری وئلتا به عنوان یکی از رقابت‌های مهم دوچرخه سواری هفته گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بود. تور دوچرخه سواری وئلتا به دلیل شدت اعتراضات به رژیم صهیونیستی نیمه تموم موند. رقابت‌های دوچرخه سواری تور وئلتا یکی از سه رقابت‌های معتبر دوچرخه سواری جاده در اسپانیا برگزار شد که البته به دلیل اعتراض شدید تماشاگران به حضور تیم صهیونیستی در این رقابت‌ها مسابقه نیمه تمام موند و نفرات برتر معرفی نشدند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری
اسرائیل نحسکوش: تماشاگران رقابت‌های دوچرخه سواری وئلتا در ایالت باسک اسپانیا این گونه از دوچرخه سواران رژیم صهیونیستی استقبال کردند. رقابت‌های تور دوچرخه سواری اسپانیا با حضور 228 رکابزن برتر جهان برگزار شد. در جای جای این دور از رقابت‌ها تماشاگران با در دست گرفتن پرچم فلسطین اعتراضشون رو به گوش جهانیان رسوندند. این تماشاگران زمانی که با دوچرخه سواران تیم رژیم صهیونیستی مواجه می‌شدند با شعار اسرائیل قاتل و زنده باد فلسطین از آنها استقبال می‌کردند. شدت فشار اعتراضات به حدی بود که این رقابت‌ها نیمه تموم بود. گاردین درباره این رویداد نوشت:
مرحله 11ام وئلتا به دلیل اعتراضات طرفداران فلسطین در بیلبائو برنده نداشت. با افزایش اعتراضات این رقابت 3 کیلومتر زودتر به اتمام رسید و به همین دلیل برنده‌ای معرفی نشد.
پیش از این مسئولان برگزاری این تور چندین بار از تیم رژیم صهیونیستی خواستند که از این مسابقات کناری گیری کنند و یا اینکه نشانهای این رژیم رو از روی پیراهنشون پاک کنند. البته مقابله با جنایات صهیونیست‌ها بارها در رقابت‌های مختلف ورزشی دیده شده. مثل دور قبلی همین مسابقات، بنری که پیش از دیدار سوپرجام اروپا به نمایش در اومد و یا تابوتی که طرفداران یک تیم فوتبال آرژانتینی با نماد مرگ اسرائیل بر دست گرفتند. اخیراً جان لویجی دوناروما دروازه‌بان ایتالیایی و جدید منچستر سیتی هم گفته:
من تازه پدر شدم و این اتفاقاتی که تو غزه و فلسطین میفته برام خیلی دردآوره.
شاید نهادهای بین‌المللی اونطور که باید نسبت به نسل‌کشی در غزه واکنش نشون ندادن، اما جامعه جهانی هیچ وقت این اتفاقات رو فراموش نمی‌کنه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در بخش معرفی ورزشکاران این هفته همکارمون با معرفی نونو والنته، فوتبالیست پرتغالی، و یاو مینگ، بسکتبالیست مطرح چینی در خدمت شما هست. این بخش جذاب رو میشنویم.
روز 12 سپتامبر سال 1974 نونو والنته، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال پرتغال در شهر لیسبون متولد شد. نونو والنته که در پست‌های دفاع چپ و وینگر بازی می‌کرد، در رده باشگاهی تا سال‌های 1993 تا 2009 حضور در تیم‌های اسپورتینگ لیسبون، پورسموس، ماریتیمو، پورتو و اورتون رو تجربه کرد. نونو والنته تا سال‌های 2002 تا 2008 در 33 بازی برای تیم ملی پرتغال یک گل زد. روز 12 سپتامبر سال 1980 یاو مینگ، ستاره سابق بسکتبال چین، در شهر شانگهای متولد شد. یاو مینگ که سال 2011 از عرصه بسکتبال به عنوان یک بازیکن خداحافظی کرد، در فصل 2010-2011 با 2.29 سانتیمتر بلند قامت ترین بازیکن NBA لقب گرفت. یاو مینگ حضور در عرصه حرفه‌ای بسکتبال رو از سال 1997 با تیم شانگهای شارکس در کشور چین شروع کرد و در سال 2002 به تیم هیوستون راکتس پیوست. او سه بار در سالهای 2003، 2009 و 2011 ارزشمندترین بازیکن مسابقات قهرمانی آسیا شد و همراه با تیم ملی چین هم در سه دوره از این مسابقات به مقام قهرمانی رسید.
ورزش ایران در چنین روزی.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت pars2day/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.